بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم سید فرمودن که اگر ولی بچه بخواد بچه یا اموال بچه رو اجاره بده برای مدتی طولانی تر از سن بلوغش، یعنی شامل سن بلوغش هم بشه، باید یک مصلحت ضروریه و لزومیه باشه تا جائز باشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که بله، در صورت مصلحت لزومیه اجارش صحیحه، ولیکن ولیش دیگه ولی اون نیست، قیم یا وصی دیگه ولی اون نیست، باید رجوع کنه به حاکم شهر از باب حسبه. حاکم شهر این بچه یا مال بچه رو اجاره بده. به این مناسبت وارد شدیم در امور حسبه. در امور حسبه گفتیم که ما وقتی میخواییم در مال غیر تصرف کنیم و با این پیش فرض که مالک راضی نیست یا ما احراز رضا نکردیم، فقها قائلن که اگر ما بخواییم در ملک غیر تصرف کنیم و رضایت مالک ره محرز نیستیم نباید تصرف کنیم، چون اگر راضی نباشه معصیته، اگر هم در واقع راضی باشه ما متجریم و متجری و آسی علا کلت تقدیرین مستحق چی هم؟ عقوبت هم. لذا فقها ها فرمودن در این اموالی که باید تصرف خارجی بشه که نظام اجتماعی موقوف بر اونه، در اینجا این تصرفات چیه؟ تصرفات جائز نیست، این تصرفات حرامه، مگر به مقداری که یقین داریم که چیه؟ یقین داریم که به اصطلاح اشکال نداره. و اون اشکالش کیه؟ اشکالش چیه؟ یعنی که اشکال نداره؟ جایی که ولی در این ظرف اذن بده، ولی اموالی که به ملاکش دسترسی نداریم حضرت حجته. آیا حضرت حجت به ما اذن داده که در اموال مجهول المالکی که در عصر ما پره، پولهایی که از بانک ها میگیریم، ساختمان ادارات، ساختمان دولتی، تمام اینها مجهول المالکه. مثلا این بانک که شما میرید، این زمین بانک رو جناب این بانک از کی خریده؟ از صاحب زمین خریده. از صاحب زمین این زمین رو خریدن، بانکش کردن، خریدن مدرسش کردن، آموزش پرورش خریده، شهرداری خریده. در نزد این فقها ها مثل مرحوم آقای خویی این معاملات همه باطله. یعنی وقتی بانک یا شهرداری یا آموزش پرورش یا اداره دیگری قطعه زمین میخره، ساختمانی میخره، اشیار میخره، صندلی میخره، میز میخره، دفتر میخره، گوشی تلفن میخره، هرچی میخره، ماشین میخرن، مثلا شهرداری یا شرکت واحد اتوبوس میخره، یا فرضاً مثلا شرکت تاکسیرانی تاکسی میخره، اینا در صورتی است که شرکت تاکسیرانی دولتی باشه. تمام اینا ایشون میگن معاملاتشون باطله. وقتی معاملات باطل بود همه تصرفات ما در ملک غیره. خب شما یقین دارین، اطمینان دارین که اینا راضی هستن به تصرفاتتون؟ اگر اطمینان دارید خب برید، اگر اطمینان ندارید باید ولی غائب اذن بده. ولی غائب کیه؟ حضرت حجته. خب به اون حضرت دسترسی نداریم، دقت کردیم؟ اون حضرت باید یک اذنی بده. این که بگیم حضرت اصلا اذن نداده و نخواهد داد، میگه من اذن نمیدم. چرا اذن نمیدی؟ چون من اذن نمیدم به هر جهت. نباید برین تو مان، نباید برین تو مدارس، نباید پاتون سوار اتوبوس بشین، خب پیاده برید یا با ماشین شخصی برید، نمیدونم یا تاکسی شخصی برید اونور. من اجازه نمیدم. این احتمالش نمیدی. اگر اذن نده که دیگه امام نمیشه دیگه، خیلی باید آدم سختگیری باشه. خب این اذن را چیه؟ احتمال نمیدیم که حضرت اصلا اذن نداده باشه. یه احتمال هستش که یک اذن عام میداده، گفته اشکال نداره برای اینکه نظام مردم و معیشت مؤمنین مختل نشه اذن داده. یه احتمال داره که اذن داده اما مشروط به اینکه چیه؟ یک مجتهد عادل و جامع شرایطی اذن بده. خب پس من میدونم بعد از اینکه از یک مجتهدی استیذان کردم و اذن داد، یقین پیدا میکنم که حضرت اذن داده. چرا؟ چون یا اذن حضرت مطلقه، یعنی چه مجتهد اذن بده چه نده، حضرت اذن داده، اذن عام داده بدون اذن مجتهد، پس من معذورم. اگر اذن امام و حضرت مشروط به چی باشه؟ اذن فقیه جامع شرط باشه، باز به من اذن داده، چون این فقیه جامع شرط به من اذن داده یا اذن عام داده. اما دیگه احتمالش نیست که حضرت اذنش مشروط به عدم اذن فقیهه، یعنی بگه من اذن میدم مشروط به اینه که فقیه جامع شرایطی اذن نباید داده باشه، اگر او اذن بده دیگه من اذن نمیدم، این احتمالش نیست. پس بنابراین باید رجوع کنیم به قدر متعقنش. قدر متعقنش چیه؟ در اموال مجهول تصرف کنیم بعد از استیذان یا اذن خود چی؟ یک فقیه و مجتهد جامع شرائط. این میشه امر حسبه. ما شاید حضرت اذن داده باشه، بدون اذن فقیه هم اذن داده باشه، برای همه مؤمنین یا مسلمین اذن داده باشه، احتمالش هست، اما ما که یقین که نداریم. احتمال هم هست اذن حضرت اینجوری بوده که اذن من در صورتیست که یک فقیه جامع شرائطی به شما اذن داده باشه، ولو از باب اینکه احتمال عقلایی هم هست، برای اینکه مردم چیه؟ به مسائل دینی، شرعی، مسائل فقهیشون آدم های ملتزمی بشن، همینجوری سرشون نمیزن پایین هر جا خواستن کار بکنن. این موافق اعتبار و موافق حکمت هم هست که اذن امام مشروط باشه به چی؟ به اینکه فقیهی نسبت به شما به خصوصه یا به عمومه اذن داده باشه. این معنی حسبه. بله؟ ببینین اگر احتمال دادیم، احتمال دادیم بله، اما اینه که این احتمالیست انسان یعنی اعلم باشه، خصوصا که اعلم یا امریست که لا یعلم الا هو، لا یعلم الا هو، فقط خدا میدونه که اعلمه، چون اعلمیت یک امریست فی قایت چیه؟ صعوبته و تقریبا غیر ممکنه. از کجا معلوم که این آقا علم باشه؟ شما افرادی میبینید علمیتشون خیلی خوبه، اون دو تا کلمه حرف زدن بلد نیست، یه مسئله ازش سوال بکنی اصلا بلد نیست جواب بده. چرا؟ چون اصلا حضور ذهن نداره. اصلا وقتی بخواد که به اصطلاح یه مسئله رو نگاه کنه، شکیات هم بپرسیم بلد نیست. اما این منافق نداره که اعلم چیه؟ مجتهدین هم هستش. اما یه مجتهدی امکان داره حضور ذهنش خیلی قوی باشه، اما اعلم که نیست، یه چیز اضعف مجتهدی هم باشه. اینا یعنی یک چیزیست که قایت صعوبته، احتمالش نمیدیم که اعلمیت دخالت داشته باشه. بسا میگیم همین که فقیه باشه، مجتهد باشه، جامع شرایط باشه کافیه. اینم نه از باب این که علم داریم امام اذنش مشروطه، میدانیم در این حالت ما معزونیم، یا اذن مطلق داده یا اذن مشروط داده. مشروط هم داده باشه معزونیم، مطلق هم اذن داده باشه معزونیم. اما این دوتا احتمال دیگه نمیدیم، یکی این که مطلقا اذن نداده اصلا، این احتمال نمیدیم، یکی این که اذنی داده مشروط به عدم اذن فقیه. امام فرموده من اذن میدم به هر کسی که چیه؟ شرطم اینه که فقیه به او اذن نداده باشه، اگه اذن بده من دیگه بهش اذن نمیدم، اینم احتمال نمیدی فقیه. آخه گفتم یک امر غیر عرفیست فی قایت صعوبته، یعنی اختلال نظام نیست. تقلید، ببینید شما در تقلید شما این تصرفاتتون حرام میکنید، این نکاحتون حرامه، دقت کردید؟ این نکاح حرامه، این تصرفات همه حرام میشه. اما در تقلید خیلی وقتا این اتفاقا بسیار وقتا نوعن هم همینطوره، میگن نوعن فتاوای مفضول بیشتر مطابق واقع تا فتاوای چی افضل. سرش اینه وقتی آدم خیلی علم داره جرأتش هم زیاد میشه، راحت فتوا میده، اما وقتی آدم معلوماتش کمتره خیلی با سختی فتوا میده، چون قطعش روشن نیست. میگه کل 23 وجب یعنی 43 وجب، حالا شما 50 وجب سر راستش کن، تو خودش هم برش روشن نیست، این باید خیلی زور بزنه چون خیلی. اما فقیه که مرداز هم چشماش میبنده چون زود به حالت این میرسه، اطمینان میرسه. لذا اگر دقت کنی نوعا فتاوای افراد اعلم بیشتر این خلاف احتیاط تو فتاواشون پیدا میشه تا فتاواشون زود بقولیشون اگه تعبیر مناسب باشه بیشتر دیده میشه تا شذوذات، یعنی خلاف مشهور، تا فتوای چی مفضول. نوعا میبینیم فتاواش چیه با مشهور یا با احتیاط مطابقه. لذا اونا هست این نکتهشه. این محصر بحثم هم در تصرف خارجیه. این نظریه کسانیست که آقا قائلن که ما در تصرفات خارجی باید رجوع کنیم به چی؟ رجوع کنیم به فقیه جامع و شرائط، مجتهد جامع و شرائط با اذن باشه، چون نوعا انسان احراز اذن امام رو نمی کنه که. من الان میخوام برم توی این اداره که رفتم میخوام بشنم رو صندلی، حالا فرض اینه که ما مجتهدمون کسیه که چیه؟ میگه این صندلی مجهول المالکه، کما اینکه نظر مرحوم آقای خوی اینه، همه اینا رو مجهول المالک میکنه. یعنی تعداد مجهول المالک ها شاید بیشتر از تعداد معلوم المالک ها، چون تمام این اسکناس هایی که از بانک میاد بیرون، ما هم نوعا اسکناس ها همه از بانک میاد بیرون. آره، یعنی نوعا اینطوری که میبینیم مثلا از دستگاه پول میگیریم، از بانک پول میگیریم. آره، تمام اینا تک تک این پول ها مجهول المالکه، همه این ادارات مجهول المالکه، همه این اموالی که دولت میده مجهول المالکه. مثلا فرض کنین این میدن، جنس میدن به افراد، اسمش چیه؟ نه خود بانک، نه همین سبد، همین کالا، برنج میدن، مثلا روغن میدن، همین چیزه که میدن، یا با بن میفروشن، فرق نمیکنه، منتها دولت خریده میفروشه و عواملش، یعنی به اونایی که توزیع میکنن میده، به ما میفروشن. تمام اینها در نظر آقای خویی چیه؟ مجهول المالکه. از این روغن و برنج و هر چی از مجهول المالکه. آره، چون دولت که خودش این برنج و روغنه که تولید نکرده که، یعنی نرفتی یک جای کشاورزی کنن بعد این برنج در بیاد بیان به ما بفروشن، بلکه نه، اگر دولت که این بکنه جزء مباحات میشه. همیشه دقت کنید مجهول المالک دو شرط داره، یکی این که مالک داشته باشه و مالک باید مالش محترم باشه. مجهول المالک در اصطلاح فقهی مال جاییست که مال حتما باید مالک داشته باشه، و دوم این که اون مالک چیه؟ مالش محترم باشه، تا بهش اصطلاحا بگن مجهول المالک. از کجا ما میشه شناخت؟ نه بابا، مگر از کجا میشه شناخت این برنج و روغن و که دولت به ما میده به صورت بن، شکر میدن امثال اینو از کجا آوردن؟ حالا میکنه اوحدی از داشت بشناسن، اونم بعد با هم قاطی میشه. مثلا این زمین بانک ها، مثلا این همه شعبه های بانک هست تو قم، خب اینا زمین ها رو که اونا که ما رو خود بانکه، در بانک های دولتی مرادمه، این زمین و این مغازه، مثلا اون فرض کنید زمین فهمیدیم از زد خریده، اون سرامیک هست که خریده، اون سرامیک هست که خریده، اون میز جلوی این هست که خریده، اون قلم و صندلی اینا هست که خریده. حالا یکیش فهمیدیم، بله، نه فاکتور در عالم واقع داره، اما ما از کجا میدیم این سرامیک هست که خریده؟ ما مثلا نفت، دولت نفت میفروشه، بنزین میفروشه، اینا راحتین دیگه، اذن نمیخواد. چرا؟ چون این بنزین ما رو کسی نیست، نه مال در نظرهای خوبی مال دولت نیست. نه این یعنی این تصرفی که در این غیر اذن فقیه نمیخواد، متأثر برخلاف قانون میشه تصرف کرد یا نه اون مسئله دیگری است از جهت تخلف قانون. اما آره این نفت مباح، مثلا این نفتی که میفروشن، آبی که میفروشن، بنزینی که میفروشن، گازوئیلی که میفروشن، در نظر آقای خویی اینا چیه؟ در نظر آقای خویی اینا مالک، اینا مجهول المالک نیست. بنزین ها دیگه مجهول المالک نیست، مگر اینکه که قاطعا واسطه نمیخوره که مثلا دولت از اشخاص بخره. نه دولت فراوری کرد، دولت هر کار بکنه مالک نمیشه. نه اون مالکیتی که امام بر انفال داره این معنی مالکیت اعتباری نیست. هیچکی بعد دیگه مثل تمام مباحات اصلیه، نفت، بنزین، آب، زمین، جنگل‌ها، معادن که در دل زمین، ملک کسی نیست، ملک اعتباری کسی نیست. بله نه امام ولی مالک مجهول المالک، امام ولیشه، یعنی یکی از یعنی کسی که مالی که مجهوله ولی اون مالکی امامه. وقت ما وقتی از امام اذن گیریم در واقع از ولی مالک اذن گرفتیم. خب این در تصرفات خارجی است. بفرمایید معامله صحیح بود یا باطل بوده؟ نه باطله دیگه، در نظر خوبی باطله، راضیه دیگه، راضیه. پس اما معامله بالکه باطل، اما ما معامله باطل. یعنی وقتی مثلا این فراش مرسه میاد از من بقال شکر و قند میخری، معامله باطله، چون برای خودش که نمیخره، برای مدرسه میخره. خب خب پس بنابراین راضیه، درست؟ اینجا اشکال نداره. اگر شما میدانید که مثلا این زمین بان مالکش راضی بوده، این صندلی، این قلم، این شکر، این چای راضی بوده، این ما قبول کردیم ها، اینو قبول کردیم، ما هم نگفتیم نفروخته. اما نه یعنی این که اگرم بهش بگن آقا این معامله باطل بوده، بازم میگه من راضیم، اما نه این که رضایتش به خاطر این که چون مردم فکر میکنن این معامله درسته. یعنی اگر معناش اینه اگر بفهمه که معامله باطله بازم بگه راضی، کافیه. اگر بفهمه که باطل بوده، نه این که مثلا الان بهش بگن این زمینی که فروختی باطل بوده به خاطر اینکه زمین گرم شده، میگه نه آقا من راضی نیستم به کسی تصرف کنه. مثلا مالک نمیتونه این معامله تصدیق کنه، معلوم باشه ها. و یکی از آثار رضایت هم خصوص اینه که میتونه بعد رضایتش برداره، بگه آقا این زمانی که من این زمین رو به بانک فروختم به قیمت فروختم یا دو برابر فروختم، اما حالا زمین خیلی گرون شده، دیگه بعد از این راضی نیستم کسی تصرف کنه، چون تازه فهمیده که چیه، هنوز این زمین بانکه، خود این زمینه ملک خودشه. از حالا شروع میکنه به اعلام کردن ایها الناس من راضی نیستم کسی در این زمین من تصرف کنه، چون حالا گران شده دیگه، چون در رضایت اینطور نیست که یه بار رضایت داد دیگه تا آخر کافیه، میتونه از رضایتش برگرده. نه رضایت در تصرفه، اما چون بیزنگ اباه در تصرف، اذن در تصرف یا رضایت در تصرف، چون در تصرفات خارجی رضا کافیه. چی فرمودی؟ بله این پولی که دولت میده به این مالک، یه دفعه پولی میده که ملک کسی هست، مثلا این اموالی که دولت میده، یعنی پولهایی که استفاده شده، یه دفعه پولی میده که ملک کسی نیست یا مالکش محترم نیست، مثل اسکناس نو. اسکناس نو مالکش مسلمان نیست. اسکناس نو مرادم نه اسکناس نو، یعنی اسکناسی که قبلا به دست یک مسلمان نرسیده باشه، تو خود بانک، بانک اولین بار به من این پولی میده، خود این یا ملک کسی نیست یا اگر ملک کسی هست مباح نیست، یعنی محترم نیست. مثلا از کشورهای خارجی رفتن کاغذ خریدن، اموالی رو که دولت‌ها از کشورهای خارجی می‌خرن از ملک اون کافر بیرون نمیاد ها، منتها به ملک دولت هم داخل نمیشه، اما در نظر مثل مرحوم آقای خویی، این که میگم مثل مرحوم آقای خویی، قائلینش در نجفی ها نوعا اینجوری هستن، یعنی مثل مرحوم آقای خویی آقای تبریزی، اینو نظرشون همینه. این پولی رو که دولت کاغذش از خارج خریده از ملک اون فروشنده بیرون نمیاد، اما به ملک دولت هم داخل نمیشه. اما چون محترم نیست، برای اینکه وقتی من میرم توی بانک یک بسته اسکناس نو برای اولین بار به من میدن، اینجا دیگه اذن فقیه نمیخواد، اذن امام زمان هم نمیخواد، اصلا اذن نمیخواد. چرا؟ چون به جهت اینکه این بسته اسکناس مالکش کسی است که مالش محترم نیست. اگه شک بکنیم اشکال نداره، اون میتونه استفاده کنه، چون نمیدونیم که آیا مال مسلمان هست یا نیست. ببینید دولت هر معامله که انجام میده باطله، دولت هر معامله چه ریز چه درشت باطله. وقت آقای خویی از کسانی هم هستش که میگه هیچ مجتهدی هم نمیتونه این معامله رو تصحیحش کنه. کدوم پول؟ خب یا مجهول المالکه یا غیر مجهول المالکه. اگر مجهول المالک باشه فقیه چی کار میکنه؟ اذن عام فقیه اینجا میگیرونه، اونم مثل بقیه مردم میشه با اذن مجتهد تصرف میکنه. نه، آقای خویی از کسانی است مثل مرحوم آقای تبریزی، آقای خویی از کسانی هست که هیچ مجتهدی هم نمیتونه این معامله رو تصحیحش کنه. آره، چون ما این اذن ولایتی که فقیه داشته باشه بر تصحیح ثابت نیست، نهایتش اینه که اذن در تصرف که اقل اقل اقل
مالک نمیشه.
کی مالک نمیشه؟ چرا دیگه اذن در تملک میدن دیگه، فقط اذن در در مثل پول، چون برش این هست اذن در تملک میدن، این موارد رو اذن در تملک میدن. نه، هم که میگیرید به قصد ارتکازتون تملکه. خب وقت این پول کجاست؟ دست مسلمان رسید، تا رسید دست مسلمان میشه مالک، میرسه به ارث. دیگه تملک میکنه دیگه، قصد تملک. چون هر مسلمانی همین که میگیره پول با عنوان ملک خودش میگیره، مال خودش میگیره. تا من بسته اسکناس رو از بانک گرفتم میشم من ماله. تا الان مال کی بود؟ مال مثلا اون کافر غیر محترم بود. این در تصرفات فقط خارجی هستش. خب حالا روی مبنای ما چه قائلیم؟ که آقا تصرفات در ملک غیر مع عدم رضا اگر عدوانی شد، این تصرف میشه حرام. ما قائلیم که تصرف در ملک غیر به غیر رضا حرام نیست. تصرف در ملک غیر به غیر رضا وقتی حرامه که عقلاءً و عرفاً تعدی و ظلم باید باشه. خب در همه این موارد چیه؟ در همه این موارد ما اگر بدون اذن امام، اذن فقیه که حالا سر جاش محفوظ، بدون استیذانه از خود امام، حالا فرض کنیم اصلا امام در دسترس باشه، بله اگر امام فرموده باشن که اذن من رو بگیرید، بله جعل کرده باشن، اون از باب این که حق پیدا میکنه. اما نه، ما الان میخواییم بریم تصرف کنیم آقا در این زمین، در این خانه، در این ملک، ملکی که به دولت فروخته شده، یا اموال دولتی و امثال ذلک، یا حتی این پولایی که از بانک میگیریم، مراد من باز تصرف خارجی در پوله، همین که این پول میگیرم میذارم تو جیبم، میبرم تو خونه، میذارم تو کمد، میذارم تو تاخچه، این پولا تصرف همه، تصرفات خارجی است. آیا این عرفاً این فعل من تعدی است؟ آیا عرفاً این فعل من تعدی هستش؟ نه، تعدی نیست. دقت کنید، عرفاً تعدی نیست. وقتی عقلا تعدی نشد، لذا تمام این تصرفات من حرام نیست که من بخوام با یک اذن چیکار کنم؟ با اذن از حالت تصرف بلا اذن خارجش کنم، بکنم تصرف مع اذن. فرض کردیم اون مبنا رو قبول کردیم ها. کدوم مبنا؟ مبنای مجهول المالک رو قبول کردیم، نه اینکه اون رو اشکال کنیم ها. اون مبنا رو ما پذیرفتیم که اصلا تمام تصرفات دول تصرفات باطلیه. اینو فرضاً قبول کردیم، درست؟ همه این اموالی که در اختیار دولت مجهول المالکه، اینم قبول کردیم فرض، درست؟ بسیار خوب. آیا واقعا این تصرفات عدوانی است؟ گفتیم نه، تصرفات عدوانی نیست. حتی اگر در عصر حضور امام و دسترسی به امام این تصرف عدوانی باشه، در عصر غیبت چیه؟ این تصرف عدوانی نیست. خب بله، گفتیم تصرفات عدوانی نیست. نه، اونه سلمنایی، اونه فقط سلمنایی، چون قبول نداریم. نه، اون مبنا رو باید حفظ کنیم، ولی که از بس خواه صورت مسئله پاک میشه. بله، اگر دسترسی در عصر غیبت، امام چون درش پیش فرض شده، امام در عصر غیبت باید این تصرفات چیه؟ تصرفات عدوانی نیست. من میرم تو بانک رو صندلی میشینم، میرم تو اداره آموزش پرورش مدرسه، میریم بچه‌ها رو میفرستیم مدارس دولتی، همه اینا مجهول المالک که قبول کردیم، ما معلوم باشه فرزند سلمنایی قبول کردیم، اینها گفتیم ما تصرفات عدوانی نیست، حرام هم نیست. اصلا مالکین اصلا یک تابلو اونده در این بانک چسبونده که انی لا ارضی به تصرف، حالا با فارسی هم بنویسه، من راضی نیستم مشتریانی که وارد این، یا اشخاصی که وارد دارن، انشاءش بعد درست میشه، وارد این بانک میشن، دم در بانک هم چسبونده، بازم میگیم اشکال نداره. خب معلوم عدوانی نیست، پولش گرفته خریده دو برابر اون زمان خودش، نه ان اینا پول بیشتر میگیره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی، این زمانی که میخواستن این دفتر رو بزنن، یه همسایه داشتن، اونم اگر اضافه میشد زمینه ایشون مرتب میشد، خلاصه خواستنش و آمدش و اینا، بعد بهش گفتن چند میخوای؟ گفت 100 میلیون. حالا قیمت چند بود؟ 20 میلیون. آره، 5 برابر قیمت زده بود. حالا مثلا اگر میگفت 30 میلیون سالشون میخواید ازش، یا 25 میلیون چیه؟ ازش میخواید 5 میلیون بالای قیمت در، نه 5 برابر. نوعا حالا بانک هم اینه که وقتی آدم بفهمه خریدار بانکه، نوعا هم از اون قیمت اعلا بالاتر پول میگیرن. این پولش گرفته بابا، پولشه، بگیم نه بالاخره مکره که نبوده که، فرض کنیم به هر قیمت هم کرده، اکراهش که نکردن، این اداره، این دولت، این بانک خریده از محاضره. خب حالا میگه راضی نیست، خب نباشه راضی، فرض هم کردیم معاملش باطل بوده، این همه فرض کنیم، شاید مسئله پاک نمی کنم، معامله باطل بوده، الان هم همین زمین ملک خودشه، یا الان رسیده به وارث، وارث میگه الان من راضی نیستم، همین هم قبول کردیم. بسیار، شما راضی نیستی ما تصرف کنیم، اما این عرفاً تصرف عدوانی است؟ خب معلومه که نیست. نه، گفتیم اگر راضی نباشه دو قسمه، یکی تصرف عدوانی اون حرام، یکی تصرف غیر عدوانی. ما گفتیم تصرف در ملک غیر بدون رضا اگر تصرف عدوانی باشه این حرامه، اگر غیر عضو این تعدی نبینه، این رو عدوان نبینه، مثلا این قطع زمینی که از این خونه افتاده تو کوچه روی مبنای مشهور از ملکش خارج نمیشه، خب رو دیوارش هم نوشته من راضی نیستم کسی از این کوچه عبور کنه، چون کوچه رو از زمین خونه این گرفته، یا از کنار خونه من عبور کنه، من راضی نیستم. آره، لذا گفتم بعضی از مؤمنین در مشهد که ما بودیم، اینا هیچ وقت حرم نمی رفتن، چون زمین های اطراف حرم، تمام اطراف حرم چی بود؟ زمینش به اصطلاح از افراد بود، از افراد گرفته بودن، حالا یا به خریده بودن یا به هر جهت گرفته بودن از افراد، چون وقتی که شروع کردن به توسعه، به اصطلاح توسعه در حدود 40-41 سال قبل، توسعه اطراف حرم در مشهد. خب بحث ما اینه، بسیار خوب، آقا اصلا بنویسه این جانب راضی نیستم، همه جام پخش کنه، به دیوارم بچسبونه، بازم گفتیم اشکال نداره. نه شبهه مصداقی هست، این تصرف عدوانی نیست. نه دیگه، تصرف عدوانی اگر برفرضی هم تصرف میگیم عدوانی نیست. اگر تصرف عدوانی شد، شبهه تصرف عدوانی شد، نوبت میرسه که در اینجا ما براعتی بشیم یا احتیاطی. کی مالک میدونه؟ الان از هر جد من معتقدم اگر عرفم حتی ما خود ما که نه دارم همین میگم، ما به ما بگن که آقا ما که مبنامون تسلمی این شده که این بانک مالک نیست، مالکش همون فروشنده است، ما هم به ذهن خودم میگیم این با تجربه التفات بازم چیه؟ عدوان نیست. چرا تناقض میشه؟ عرض کردم اینه مثل اینکه فقها چطور گفتن اگر شما تکه میدین به دیوار مردم، دیوار تکه میدین، گفتن این حرام نیست. صاحبونم راضی نیست. شما تو کوچه کنار کوچه تکه دادین به دیوار مردم، اون صاحبون میگه من راضی نیستم. فقهایی که گفتن اینجا راضی هست جایزه، اونا گفتن چون شارع اذن داده. ما گفتیم نه بابا، شارع اذن شارع نمیخواد، این تصرف عدوانی نیست. آره، و حریم نیست دیوار، فرضینه او که خارج از بحث میشه، چون به جهتی که تصرف در ملک غیرم نیست اصلا. گفتیم آقا هر وقت یک عنوان محرمی، اینه گفتیم، هر وقت یک عنوان قبیحی در لسان دلیل اخذ بشه، ظهور داره در حسه قبیحش نه حسه غیر قبیحه. اطلاق هم اطلاق نداره دیگه، اگر نه منعقد نمیشه. مثلا یه پسری به بچهش گفت بچه جان تو زندگیت هیچ وقت دروغ نکن. خب حالا یه دزدی از این بچه پرسید که بابای تو پولاشو کجا قایم میکنه؟ خب اگه بگه نمیدونم که دروغه، خب در اینجا این بچه هم میفهمه که چیه؟ اطلاق نداره. تو ذهنش اینه بابای من هر روز که میادم از خونه بیرون به من میگه بچه جان تو زندگیت هیچ وقت دروغ نکن. هر روزم بهش گفته. دزده ازش میپرسه که این بابای تو پولاشو کجا قایم میکنه؟ خب معلومه که دروغ میگه. چرا؟ چون او کلام رو شامل این دروغ نمیبینه. با اینکه تأکید کرده هیچ وقت از اطلاقم بالاتر عمومه، هیچ وقت دروغ نگو تو زندگی. ازش میپرسه پولا کجا، از جای آدرس دروغی میده. آدرس دقت کن، این امر عرفی است. ما به یک شخصی میگیم هیچ وقت آقا گران فروشی نکن. خب این کاسبه الان اگر گران فروشی نکنه، نسخه بچهش که داره میمیره پیدا نمیکنه. اینجا گران فروشی غیر اخلاقی نیست. نه تنها غیر اخلاقی نیست، چیه؟ اخلاق هم هستش. یعنی مقتضای اخلاق اینه که جنس رو دو برابر بفروشه و جان بچهش چیه؟ دارو کنه و نجات بده. میگیم آقا هیچ وقت آقا مال مردم بدون اذن و رضایت او دست نزنی. خب من الان دارم میمیرم، این مالکم راست راست اینجا میگه من راضی نیستم. نه نه عرفی هم کار شرعی ندارم، عرفی دارم. عرفی میگه هیچ وقت دست به مال مردم نزن. صحبت اینه که عقلا این مالکم نشسته میگه من راضی نیستم، یا آبرو بخوری ها مردی هم خب خدا رحمتت کنه بیامرزه. آیا به نظر شما خوردن این آب قبیح یا قبیح نیست؟ معلوم قبیح نیست. خب وقتی که مولایی به این عبدش نهی کرده، شامل این فردم میشه؟ نه نمیشه. مولا بهش گفته هیچ وقت در اموال مردم بدون رضایت و بدون اذن مبادا دست بزنی ها. اگر دست زدی پات قطع میکنن. حالا این آب را اگر نخوره میمیره از تشنگی. کلام مولاش برش اطلاق میبینه، بعد بره جمع بین قواعد تزاهم رو جمع کنه، اصلا شامل این فرد نمیبینه از این. لذا در مثلش ملک گفتیم، مشهور فقها گفتن اگر بچه ای داره غرق میشه، ما باید در بشکنیم و بریم تو. منتها فقها از باب تزاهم حلش کردن، گفتن شکستن در حرامه، انقاذ واجبه، چون واجب اهمه میگیم این فعل مزاحم اقل و اهمیت رو مرتکب بشو برو. این ماها گفتیم نه آقا در شکستن اصلا حرام نیست، در اینجا نتیجه یه که میگیم در بشکن برو تو، اما این در شکستن چیه؟ فعل حرامی نیست، اما نه اینکه حرام است و قواعد تزاحم میگه چیه؟ فعلیتش مترتب بر معصیت امر به اهم. این چیزا رو میگیم همه موارد غیبت رو از همین باب گفتیم. اینا رو گفتیم نه خب در اونجا قبیحه، من اگر این زید رو نخورم از گرسنگی میمیرم. خب معلومه باید زید رو بخورم تا حفظ جانم بشه، برای من دارم از گرسنگی میمیرم. باز در اینجا اکل من قبیحه، اینجا دیگه عقلا میگن کار قبیح انجام داده، معنا داره که او رو مقدم بدارن بر اون یکی دیگه، چون من باید زید رو بخورم تا زنده بمونم. خب معلومه کار من قبیحه. پس در تصرفات خارجی گفتیم احتیاج به اذن نیست، جایی که تصرف عدوانی نباشه، و اگر جایی هم عدوانی باشه چیه؟ اذن فقیه عدوان رو بر نمیداره. و اما تصرفات اعتباری انشاءالله فردا. چی؟ فردا میگم انشاءالله، فردا میگم. نه ما علمیاتی نیستیم.
نه اون کسی که اونم نیست.